أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از چهلمین جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. نکته هایی که بزرگواران یادداشت کرده اند به چه شماره ای رسیده است؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
نکته 71 خانم ها نوشتن یه سری، ولی مثل که شما مشاهده نکرد. نکته 71 فکر میکنم.
بسیار. نکته 71، زیارت امام حسین علیه السلام موجب آمرزش گناهان میشود. روایت اول، عبدالله ابن فضل هاشمی گوید، روایت در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 93 و 94 حدیث 7، کنت عند ابی عبدالله الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام فدخل رجل من اهل طوس. میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، یک نفری وارد شد از اهل طوس. فقال یا ابن رسول الله ما لمن زار قبر ابی عبدالله الحسین ابن علی علیه السلام، چه چیزیست برای کسی که زیارت کند قبر مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه را. و چه بهره ای از این زیارت خواهد برد؟ فقال له علیه السلام یا طوسی، ای فردی که اهل طوس هستی، من زار قبر ابی عبدالله الحسین ابن علی علیه السلام و هو یعلم انه امام من قبل الله عز و جل. کسی که زیارت کند بارگاه مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه را با چه باوری؟ یک، او امام است از سوی خدای عزوجل. دو، مفترض الطاعت علی العباد، فرمان برداریش از سوی بندگان واجب است. که شبیه این تعابیر را ما در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام پرسیدن راجع به حداقل معرفت نسبت به امام هم داریم، که امام رو من قبل الله بداند، نه منصوب شده از طرف مردم یا شورا یا مجمعی، نه، امام را خدای متعال تعیین فرموده و اینکه باور داشته باشد که امام مفترض الطاعه هستند، اطاعت ایشون واجب است. غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. پس دو تا حد اقل در معرفت در زیارت لازم داشت که زدیم شماره 1 و 2، بهش برمیگردیم و توضیحی عرض میکنیم. از اینجا به بعد حضرت دارن میفرمایند که چه برکاتی برای او دارد. اولین برکت غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خدا گناهان گذشته و آینده او را میامرزد و قبل شفاعته فی 50 مذنبا. خدا شفاعت او را درباره 50 گناهکار میپذیرد. ولم یسأل الله عز وجل حاجتا عند قبره الا قضاها له. و هر حاجتی را نزد قبرش برآورده سازد. قال فدخل موسى بن جعفر علیهما السلام و هو صبی. وجود مقدس موسى بن جعفر سلام الله علیه وارد شدند. فأجلسه على فخذه. امام ایشون رو بر زانوشون نشاندند. و اقبل یقبل ما بین عینیه. و میان دو چشم امام کاظم سلام الله علیه رو بوسیدند. ثم التفت الی و قال. سپس به من التفات کردند و چنین فرمودند: یا توسی، ای اهل توس، انه الامام، این امام است، و الخلیفه، و خلیفه است، و الحجت و بعدی، و حجت خداست بر مردم بعد از من. سیخرج من صلبه رجل یکون رزن لله عز وجل فی سمائه و لعباده فی ارضه. از صلب او فردی به دنیا خواهد آمد که رضاست برای خدا در آسمانش و برای بندگان در زمینش. یقتل فی ارضکم به سم ظلمن و عدوانا. با سم ظلم و دشمنی در سرزمین شما که اهل توس هستی کشته خواهد شد. و یدفن و بها غریبا، و غریبانه در آنجا مدفون می شود. الا فمن زاره فی غربته. همانا اگر کسی او را در غربتش زیارت کند. و هو یعلم انه امام بعد ابیه. و این اعتقاد رو داشته باشه و بداند که وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه امام بعد از پدرشون هستند. با چه شاخصه ای؟ مفترض الطاعت من الله عز وجل، و اطاعت او واجب است از سوی خدای متعال. کان که من زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مانند آن است که وجود مقدس خاتم الانبیا را زیارت کرده باشد. پس روایت هم به آثار زیارت سید الشهدا سلام الله علیه اشاره میکند، هم به ارزش زیارت حضرت رضا سلام الله علیه. یک نکته هایی رو از این روایت با هم بهش توجه کنیم تا روایت بعدی رو هم خدمتتون عرض کنم. نکته اول، این مفترض و طاقت علل عباد یعنی چی؟ ببینید، این تعابیری که خدمت شما عرض میکنم نقطه مقابل این جمله است. اگر من در این زمینه خطا میکنم، سرکار خانم یعقوبی به نمایندگی از بزرگواران اصلاح کنند. اگر کسی برگرده بگه که این فرمایش و دستور حضرت با عقل من جور در نمیاد، برگرده بگه این صحبت حضرت مال عصر و زمان ما نیست، مال یه زمان دیگه بود، برگرده بگه این دستور حضرت قابل اجرا نیست، دستوری هست ولی خب نمیشه دیگه اصلا توی دور و زمانه باید میشه، برگرده بگه دیگه جامعه مقتضیاتش تغییر کرده، خانم یعقوبی اگر من خطا برداشت میکنم شما اصلاح بفرمایید، یا اگر درست میگم تایید بفرمایید. من عرضم اینه که این تعابیر نقطه مقابل این باور.
سلام علیکم.
سلام.
البته استاد، که مطلبی که هست متاسفانه تو جامعه امروزی ما از این صحبت ها زیاد میشنویم. تو همین مناسبت های اخیر که خب حالا ما دور هم جمع شدیم با این فامیل میامدن، از این صحبت ها زیاد هست، ولی قطعا غلطه. و اینکه خداوند برای بندگان انتخاب شه، واجب هست که همه ما فرمان بردار و مطیع اوامر و فرمایشاتون باشیم. این که 100% درست هست.
بنابراین شما تایید میکنید که مفترض و طاعه محسوب کردن امام در نقطه مقابل این قبیل حرف هاست.
بله.
بسیار. خیلی ممنون. حالا این رو من با یه نکته ظریفی یه خورده بست بدم برای بزرگواران. البته شاید این ادبیاتی که الان به کار میبریم برای همه افراد قابل درک و لمس نباشه، اما من فکر میکنم که مثلا یک نوجوان هم اگر شنونده این بحث باشه، خدا بهش قدرت درک این مطلب رو داده. بنابراین الان فرض میگیرم که نوجوان خانه ما که اینجا تشریف دارند شنونده این بحثند، من میخوام ببینم که مثلا زهرا سادات خانم پایان این مثال به من میگن این قابل درک نیست، قابل فهم نیست، یا نه میگن من متوجه شدم میفهمم. و اون مثال البته مثالی است که ما به شکل مثال میگیم، یک حقیقتی است. و اون اینه، ما میگیم آیا بحثم الان از این تیکه است، خب این قابل درکه یا نه، ما میگیم آیا این نوجوانی که مخاطب ماست، حالا گاهی خودش، گاهی پدرش، گاهی پدر بزرگش، گاهی مادرش، گاهی مادر بزرگش، هر کدوم در هر سنی، حداقل یه نوجوان، آیا این زمینی که ما روش حرکت میکنیم ملک ماست؟ ملک ماست؟ نه. آیا این دستی که در اختیار من قرار گرفته دست من است؟ در اختیار من قرار گرفته، به من داده نشده که. آیا این چشمی که به من اعطا شده است مال من است؟ در واقع به من تملیک شده است، یک املاکی وجود دارد، یک کسی این وسیله نقلیه رو در اختیار من گذاشته، هر جام بخواد از من میگیره. زنگ میزنه میگه کجایی، میگم مثلا توی متروی عبدالآبادم، میگه همونجا این وسیله نقلیه رو من تحویل بده، طرف تو مترو جان میده، طرف تو مترو جان میده. اصلا فکر نمیکرد تو مترو عبدالآباد باش تماس بگیرم بگن همینجا جان بده، پای پله هواپیما جان میده، تو قطار جان میده. وسیله نقلیه رو به امانت بهش داده. خب من دارم از این نوجوان میپرسم، میگم زهر سعاد خانم چه چیزی داری که مال خودته و تو صاحب اختیار اون هستی، به هر شکلی که بخوای میتونی ازش بهره ببری، استفاده کنی، نابودش کنی، بسازی، تغییرش بدی؟ چیزی هست که فکر میکنی مال خود خودته؟ مال خود خودته. فکر کنی. مفترض و طاعت علل عباد معناش اینجا معلوم میشه. ببین تو هر چه که مال خودته باش، هر چی که مال تو نیست و به تو داده شده به صورت موقت، این یه صاحب اختیاری داره. به عقل شما جور در نمیاد که از این صاحب اختیار بپرسی آقا این ماشینی که من دادی، وسیله که من دادی، من تا چه حدی میتونم ازش استفاده کنم، تا کجا میتونم برم، میشه من اینو ببرم بفروشم، میشه من اینو مثلا بکوبم باهاش ساختمون بسازم، چیکار کنم؟ عقل سلیم میگه وقتی یه چیزی رو به شما به امانت میدن بپرسی، میگه آقا من اینو بعد چیکار کنم، نگر دارم دستم، صرف چی بکنم؟ این نظام املکیت در عالم است که خدای متعال هر چیزی را به هر کسی عنایت کرده است، اون فرد مأمور استفاده از این در حیطه‌ای است که مولا امر فرموده. بیش از این عمل بکنه تخطی از امر مالک و املک کرده است، مالک اصلی. میگه من به تو زیبایی میدهم، زیبایی تو خودت به خودت دادی، خودت طراحی کردی، خودت نقش و نگار زدی، خودت این ابرو رو درست اینجا گذاشتی، خودت مثلا مویت را این گونه تدبیر کردی، نه به تو داده. حالا میگه من تو رو زیبا خلق میکنم، تو این رو بپوشان. بعضیا برمیگردن میگن من اینجوری به نظرم نمیرسه، من اینجوری صلاح نمیدونم. این یعنی فکر میکنه چی؟ فکر میکنه مال خودشه، در حالی که به او تملیک شده است. میگه بچه‌مو خودم میدونم چجوری بزرگ کنم، من اینجوری صلاح میدونم. بله اون آقا میگفتن که من به بچم آلات قمار رو یاد میدم، انقدر باهاش بازی کردم که دیگه از سرش افتاده، حالا برای بچه های بعدی هم همین برنامه رو دارم. میگه آقا شما صاحب بچتی؟ میگه آره. میگم نه، شما امانتدار بچتی. و این مثالی که گاهی به زبانمون آمده و واقعیت هم داره، یعنی دیده شده است، دوستانی در این زمینه فعالیت میکنن، به طرف میگن آخه ایشون پدرته، ولی چی میزنیش؟ میگه آدم اختیار پدر خودشو نداره. خب اینایی که احساس میکنن اختیار پدر خودشونو دارن، اختیار پسر خودشونو دارن، اختیار دختر خودشونو دارن، میگه اونجوری که من اینجوری دوست دارم تربیتش کنم. میگه مگه تو مالکی؟ مگه تو صاحب اختیاری؟ پس اینکه فرمودند این برکات را به او عنایت می کنیم، حد اقل درک این است که تو بدانی این امام منصوب از طرف خداست، پس از پیش خودش حرف نمی زنه. به یه تعبیری که در جلسات زندگی با امام معصوم علیه السلام گفتیم، شیعه اثناعشریه بی حساب و کتاب گردن به گرده کسی نمی دهد. باید اول یقین کنه که این فرد منصوب حق متعاله، بعد اطاعتش می کند مفترز و طاعت علال عباد. حالا امام رضا می فرماید این گونه میگم چشم، میگه این گونه میگم چشم، میگه این نه میگم چشم، میگه این بله میگم چشم. توی بعضی از جلسات که عرض میکنم یه وقتایی خدا توفیق میده به بهانه‌ای بعضی از حرفا رو میشنویم که من گاهی احساس میکنم مثلا چه حرف نوعیه مثلا که خودم مثلا در جلسه قدیم با صدای منه ولی بر خودم نوعه، تحت تأثیر قرار میگیرم. آدم احساس میکنه اگه این بحث مثلا راجب کلامه، هی آدم میخواد یه چیز بگه، میگه بابا ولش کن، خدا میگه نکن، هی دوباره آدم میره با خودش کلنجار، میگه این جمله رو من بگم، میگه بابا ولش کن این کلمه رو دیگه، لا اله الا الله، نه خدا میگه نگو، چیکار کنه، گیر میافتادن. پس بحث مفترض و طاعه را یه بحث ترجمه ای نگاه نکنید که بله اطاعتش واجب است بر بندگان. خب کدام بخش از جنبه های زندگی است که دین اون رو فرا نمیگیرد، چه واجب باشد، چه حرام باشد، چه مستحب باشد، چه مکروه باشد، چه مباح باشد؟ بالاخره این دین بخشی را مباح اعلام کرده، بخشی را فضیلت بخشیده، بخشی را مکروه نامیده. کسی بخواد دیندار زندگی بکنه، کسی بخواد دیندار زندگی بکنه، مقیداتی باید داشته باشه. اگر کسی مقیداتش رو خودش وضع میکنه، معلوم نیست این درست دینداری بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه از رو آگاهی و علم نباشه، از رو جهل باشه. ولی اگر از روی آگاهی طراحی بکنه زندگیش رو، نمیشه زندگی دیندار بی قید نمیشه، بی تقید نمیشه، بی باید و نباید نمیشه. نکته بعدی در این روایت که دوست دارم بزرگواران درش اعلام نظر بفرمایند با اطلاعاتی که دارند، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. این تعبیر و ترجمه آن آیا برای بزرگواران ایجاد سؤالی کرده و پاسخی تا به حال به آن داده اند یا نه؟ نوبت شماست.
سلام
علیکم. سلام علیکم. صداتون خوب نمیاد. صداتون قطع و بسی داره حاج خانم چوب دارم.
روزتون بخیر.
سلامت باشین. الان صدا بهتر شد. بفرمایید استفاده میکنم.
من میخواستم پاسخ بدم، ظاهرا کسی دیگه میخواد پاسخ بده.
نه بفرمایید شما. جواب شما بفرمایید.
خواهش میکنم. کسی که خودش واجبات و کارهایی که حرامه و اینا را رعایت کنه، توی جنبایی که یه مقدار ضعف داره، اون زیارت که میکنه مورد این حدیث واقع میشه. اما کسی که بی قید و بند باشه، این روایت براش مصداق نداره. یعنی کسی که فکر میکنه هر کاری دلش میخواد انجام بده با زیارت امام حسین یا زیارتهای دیگه واجب این روایت بشه، گناهاش بخشیده بشه، اون شامل نمیشه.
یعنی شما میفرمایید این تعبیر شامل حال کسی که اصرار بر گناه و معصیت نداره میشود، نه کسی که خودش اهل گناهه.
بله ممکنه مثلا به جهالت یا اینکه
بسیار خوب
شرایطی قرار گرفته، علم به اون گناه نداشته، انجام داده، الان پشیمونه، قدرت جبرانم نداره. اگه زیارت امامو انجام بده مشمول این روایت میشه.
و خب ما تأخر چی؟ اون ما تأخرش چی؟ گناهان آیندهش؟
خب تأخرم اینه، یعنی آیندهش اینه که اگه خدا عمری بهش بده نیت نداره که مثلا گناه قبلش رو تکرار کنه، میخواد جبران ما گذشته رو بکنه اونچه که گذشته، اما به شاید هم عمرش مثلا کفاف نده. نیت بنده بیشتر نیت قربه به خدا داره، اما شاید شرایطش امکاناتش کمه یا عمرش
بله. بسیار خوب، این یه توضیح بود از سرکار خانم چوبدار. خیلی من بزرگواران دیگر اعلام نظر بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
مثلا من خودم این جمله‌ای که گناهانی که در آینده بخشیده میشه برای خودم هنوز حل نشده، یعنی برام سواله، لطف کن اگر که امکان داره توضیحش بدیم.
بسیار خوب، حالا گفتیم بزرگواران دیگه هم کمک کنن، ببینیم بقیه چه توضیحی میدن. چشم، بله بفرمایید دیگه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخش استاد، همونطور که فهمیدین که وقتی عشق امیرالمومنین در دل شیعه باشه، خب اون شیعه وقتی داره میده به اون زیارت، پس به این امید داره که بالاخره بخشیده میشه.
خب
حالا این بخشیده شدن شاید از لحاظ ما مثلا خیلی غیر قابل قبول نباشه، فکر کنیم خب مثلا طرف این همه گناه کرده بعد حالا آخرش مثلا خودش امیرالمومنین داره بخشیده میشه، ولی چون خدا امام فرمیده، پس من به این اعتقاد دارم که بالاخره یه طوری اون به یه زاهدات هدایت میشه، گناهاش رو جبران میکنه و بخشیده میشه. یعنی به اینکه مثلا گناه های آینده و گذشتش باشه، به نظر من تاوانش رو حالا پسم بده اما بخشیده میشه.
اون آینده رم شما میگین همین منظور همینه که در آینده هم اگه دوچار معصیتی بشه خدا میامرزه او رو.
بله
ممنون. بسیار ممنون. خب ما برای اینکه فرصتمون رو استفاده بکنیم، اگر اجازه بدین یه چند تا نکته و مطلب رو در ذیل این عرض بکنم. نکته اول این که حالا واقعا چه اشکالی داره که خدای متعال به واسطه یک فعلی فردی را هم گناهان گذشته اش را هم گناهانی که در آینده مرتکب می شود را بیامرزد؟ چه ایرادی داره؟ ببینید ایراد رو نبرید رو این که این فرد مثلا جری بر گناه می شود یا نمی شود، نه، ایراد رو ببریم به این که آیا فعل خدا ایرادی داره، مشکلیه؟ فرض میکنیم این فرد 10 سال دیگه هم عمر میکنه، یه تعداد معصیت دیگه هم انجام میده. خب خدا معاصی رو از اون میبخشه، خداست دیگه، صاحب اختیار، میتونه ببخشه، چه اشکالی داره؟ خدا برای زیارت امام حسین و در واقع برای خود وجود مقدس امام حسین چنان ارزشی قائل است که این گونه با ظاهر او برخورد میکنه، اشکالی داره؟ آیا از خزانه رحمت خدا کم میشود؟ آیا از گنجینه های لطف خدای متعال چیزی کاسته میشود؟ نکته دوم، اگر ذیل این عرض من سوالی بود، من این چند تا نکته رو میگم، بعد اگر سوال بود بفرمایید. نکته دوم این است که بعضی این تعبیر را اینگونه ترجمه کرده اند که گناهان گذشته و گناهان اخیر او آمرزیده می شود. ما تقدم من ذنبه، 10 سال پیش معاصی داشته، و ما تأخر، گناه پیروزش. میخواد بره زیارت، قبل رفتن زیارت همسر عزیزش رو خوب میچزونه، بعد میره سوار هواپیما میشه، مشرف میشه. غیر از اون قسمتی که حالا همسرش انشالله ازش راضی بشود، او بخشش که معصیت آزردن مثلا همسر عزیزه میشه گناه اخیرش 2 روز قبل از رسیدنش به کربلا. اما 5 سال پیشی گناه های دیگه ای داشته، میشه گناهان گذشته و نزدیکش. یه عده این رو اینگونه ترجمه کردن و توضیح داد. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که به نحوی سرکار خانم چوبداران اشاره کردند و اون این است که بله، گناهان گذشته و آینده فرد آمرزیده می شود در حالی که اعتقاد به امامت امام از قبل خدای متعال داره، اعتقاد به مفترض و طاعه بودن حجت خدا داره و بناش هم طغیان نیست، ولی معصوم هم نیست، حالا یه خطاهایی براش پیش میاد، خدا از روی بزرگواریش با او مدارا میکنه. در واقع انما یتقبل الله من المتقین اینجای خود پررنگ میشه، یعنی این که اهل هر فسخ و فجوری هست تصمیم به ترک معصیت هم نداره، براش فرقی نمیکنه اصلا جا و مکانو. کسی که بناشینه اصلا در نظام این روایت نمی گنجه. کسی که میخواد بندگی بکنه ولی خب حالا دستش در میره، چه در گذشته چه در آینده، مشمول این روایتش. نکته چهار روم این است که بر اساس اون نکته مهم که میگیم ما باید در روایات به جمع روایات نگاه کنیم، باید توجه بکنیم که همون روایتی که میگوید غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، همون روایات صفحه قبلش و یا صفحه بعدش در موضوع زیارت، در موضوع سلوک یک زائر، درباره نگاه یک مؤمن به خلف وعده، در مورد توجه یک مؤمن به حلال و حرام، و همون جهان توضیح داده. یعنی اگر شما توانستی جمع اینها رو نگاه بکنی، اینجا معنای بهتری پیدا میکنی. یعنی بحث راجع به یک فاسق فاجری نیست که در مسیل رفت و برگشتش هم داره ورق بازی میکنه و چکار میکنه، بعد مثلا حالا اونجا بره حرم میگه یا ابا عبدالله دیگه تمام ورقای قبل و بعد ما رو همه رو شما یک کاسه حساب کن، همه رو پاک کن، خیالمون راحت شه، چون ما تو برگشت با رفقا قرار گذاشتیم، شرط هم بستیم. تازه اگر کسی به جمع روایات نگاه کنه این برداشت نمیشه. نکته پنجم این است که میشود یکی از معانی که از این روایت برگرفتیم باشه که خدا گناهان گذشته او را میامرزد و برای گناهان آینده او را رها نمی کند. در واقع مبتلای به خذلان نمی شود. خدا امکان گناه را از او دور می کند. خدا نمیگذاره او با بعضیا شریک بشه، با بعضیا رفیق بشه، با بعضیا همسفر بشه. یعنی به یه عبارتی خدا در قبلیها بخشش میآورد، در بعدیها عدم سقوط را براش فراهم میکنه. و از وقتی از زیارت برگشته، یه مثالی رو عرض کردم که بزرگواری میگفتن همسر من از بعد از هر زیارتی که برمیگردیم تا چند وقت با تقوا تر میشه، اهل نماز، اهل مثلا چی، بعد دوباره کم کم شل میشه. یه شوخی بعضی از آقایون جلساتی که مشترک برای همسران داشتیم میفرمودند این بود، یه وقت ما هفته‌ای در میانه جلسات کنسل میکردیم، چند بار پیش آمد بدون اینکه اینا با هم هماهنگ کرده باشن، ولی خیلی بامزه بود. دفعه اولش که یه جوانی بود که با همسرشون می آمدن جلسه، وسط هفته دوم، یا مثلا این هفته تعطیل بود جلسه، وسط هفته دوم پیغام دادن که آقا جلسه رو بذارید، داریم به گناه می افتیم. و چند بار این پیش آمد بدون اینکه اینا با هم هماهنگ کرده باشن، مثلا یکی دیگه یه پیغام داد آقا ما در معاصی داریم غرق میشیم، جلسه رو مثلا برسونید. به یه عبارتی اون جلسات به لطف خدای متعال، اون روایات، اون آیاتی که مورد توجه قرار میگرفت، اینها فرد رو نسبت به فرو افتادن در معاصی واکسینه میکرد. بعد چی میشه بعد دو ماه اون شوهر یا اون جوان بعد دو هفته پاش میلغزه؟ کم کم دیگه از اون فضای زیارت، توسل، ارتباط معنوی قلبی خارج میشه، و خارج میشه شیطان سوار میشه، شیطان سوار میشه. خب حالا من یه جمله ای اضافه کنم به این تعبیر آخرم از روایت وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه از کتاب غرر. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند: ان نفسک لخدوع، خدوع بعین، ان نفسک لخدوع، نفس تو بسیار فریبکار، ان تثق بها، اگر بهش اعتماد بکنی. یقتد که شیطانو الارتکاب المحارم، شیطان تو رو سمت ارتکاب حرام ها می کشاند. نفس رو بهش اعتماد بکنی. من این دو سه تا مثال ساده بزنم، شاید برای بچه هاتون جالب باشه اگر بعضی از این مثال ها رو یا الان بشنون یا بعدن براشون تعریف. مثلا ما میخوایم یک مستند آموزشی راجع به یه درسی برای بچه‌مون پخش کنیم، حالا تو یکی از همین فضاهای مجازی، مثلا تو آپارات. من نفس رو بگم اینجا چیکار میکنه؟ اولا شما هر کدوم از این فضاها رو که باز میکنید، یا قبلش یا بعدش یا بالاش یا پایینش، یه تبلیغی گذاشت که ناخودآگاه نفس میگه حالا بس سرچ کنیم چیه. این کنار یه سری فیلم ها گذاشته، دو تا شبیه محتوای مستندی که شما میخواستید مثلا راجع به علوم دوم دبستان نشونه بچه‌تون بدید، کنارش دو سه تا چیز دیگه هم گذاشته، دو تا شبیه مستند، بقیهش نمیدونم پشت صحنه فلان جا یا فلان فیلم یا فلان موقعیت. اتفاقا بعضیاش هم کنارش علامت میزنه که مثبت 18، مثبت 14. به نفس اعتماد بکنی اونو باز میکنه. پدر باشی یا مادر باشی یا مادر بزرگ باشی، به نفس اعتنا بکنی، بهش بها بدی، حواست نباشه باز میکنی. من نمیگم هر کدوم رو باز کردی حتما معصیته، ولی دو بارش معصیت نیست، سه بارش معصیت نیست، بار چهارمش ذهن را میبره به اون سن. ما در جنبه هایی که بحث اعتیاد رو توی روانشناسی مطرح میکنیم یه اعتیادهایی داریم اصلا عجیبه برای شما. زبان نمیگرده توی جلسه عرض بکنم چی میشه این معتاد شده. یه روز اولش معتاد بوده، اصلا نمیدونسته، اصلا بلد نبوده. این تسلط بر نفس رو بچه من باید کجا بیاموزه و از چه کسی باید بیاموزه؟ گاهی به پدرانی که سرمایه عظیم عمرشون رو صرف میکنن برای اینکه مثلا بچهشون مبلمان بهتری داشته باشه یا آپارتمان نیکوتری داشته باشه، میگم این چیزا رو هم باید به بچه آموخت یا نه؟ بعضی از پدرها نه، هاج و واج آدم رو نگاه میکنن که اصلا اینی که تو میگی یعنی چی. ولی اون پدری که این رو میفهمه و وقت تازه برنامه میخواد برای اجرا. من کجا به بچم نفس و قدرتش و توانش برای به حزیز انداختن را بیاموزم؟ بگم این نفس چیه، از کجا اینو شروع کنم؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه روایت دیگری هم هست. خدا توفیق داده بود یک دوره‌ای بحث نفس و روح رو عرض می‌کردیم در یه مجموعه جلساتی. من الان این کتاب رو که دارم ورق می‌زنم می‌بینم همه اینا رو علامت زدم که در اون جلسه خوانده‌ایم و توضیح دادیم. خیلی بحث جالبی است و تحلیلی که اگر یه زمانی، حالا دیگه من فکر نمی‌کنم عمر خودم کفاف بده، ولی یه مدتی پیگیر بودم که نفس و روح در نگاه روانشناسی، انسانشناسی، فلسفه و دین اینا رو آدم با هم مقایسه کنه. دین منظورم قرآن روایته ها، نه نظریات مثلا کندی و افلاطون و مثلا سقراط و اینا، نه دین. یه چیزایی هم نوشتم ولی خب حالا دیگه توانم اندکتر از این حرف هاست که بتونم همه هندوانه ها رو جا به جا کنم. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ. امیرالمؤمنین می‌فرماید نفس همواره به بدی و زشتکاری فرمان میده. فمن اعتمنها خانته. هر که به نفس خودش اعتماد کنه نفس به او خیانت میکنه. و من استنام الیها اهلکته. هر کس به نفسش دل خوش کنه او رو به هلاکت میندازه. و من رضی عنها اوردته شر الموارد. هر که از نفسش خوشنود باشه، بگه بابا ما چی هستیم، یه 4-5 جلسه راجع به نفس صحبت کردیم، مثلا ما حتما یه آدم ویژه‌ای هستیم، نفس او را به جایگاه‌های بد در می‌آورد. چشم، دوباره عربیشو بگم یا ترجمه‌شو؟ این که آدم نفس خودش خوشش بیاد. ما در 40 جلسه استثنای عالم وجود، بابا ما بندگان بهبه خدای ما، پناه بر خدا. ان النفس لاماره بالسوء والفحشاء فمن اتمنها خانته. نفس همواره به بدی و زشتکاری فرمان میده. هر کس به نفس خودش اعتماد کنه نفسش بهش خیانت میکنه. و من استنام الیها اهلکته. هر کس بهش دل خوش کنه او رو به هلاکت میندازه. و من رضی عنها اوردته شر الموارد. هر که از نفسش خوشنود بشه نفس او رو به جایگاه های بد در میاد. این روایت اول تحت عنوان 71 از نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه با این عنوان که زیارت امام حسین موجب آمرزش گناهان می شود. می رسیم ابتدای روایت دوم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بلغ أعداءهم.